بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 22، سطر پنجم. ثم این کان الزئبق جید الجوهر ولکن الکبریت الذی یعقده غیر نقی بل فیه قوت احتراقیه کان منه مثل النحاس. فرمودن به نظر می رسد که جیوه اصل باشد برای فلزات، یا به تعبیر خودشون برای زائبات. بعد شروع کردن به تشریح این مطلب. در تشریح توضیح دادن که جیوه با کبریت ترکیب میشه و فلز میسازه. ما میبینیم فلز ها مختلفند، پس باید جیوه ها یا کبریت ها یا هر دو مختلف باشند. بعد شروع شدن به توضیح این بحث. زیبق رو به دو قسم تقسیم کردند، یکی زیبق نقی که در بعضی تعبیراتشون تعبیر میکنن به جید الجوهر، یکی هم زیبق ردی یعنی پست. نقی یعنی پاکیزه، ردی به معنای پسته. پستی با پاکیزگی سازگاره. ممکنه یه شیء پاکیزه باشه ولی جنسش پایین باشه، بهش میگن پست. ولی ظاهراً مراد ابن سینا در اینجا از ردی این نیست که پاکیزه هست و جنسش پایینه، بلکه خودش ردی رو معنا میکنه، متخلخلن ارزی جا. ردی رو اینطوری معنا میکنه، یعنی لابلای این جیوه خاک، گل، آشغالای زمین هست. پس جیوه دو قسم میشه، جیوه پاک که خالصا جیوه است، هیچی از اجزای ارضی درش داخل نیست. دوم جیوه ردی که با ارض متخلخله، یعنی لابلاش قسمتای از زمین هست. البته جیوه خودش ارضیه، خودش بالاخره معدنه و معدن هم همشون ارضی هست. اما منظور از این که متخلخلن ارضی ها، منظور این نیستش که جیبه از زمینه. خب معلومه جیبه از زمینه. منظور اینه که جیبه همراه داره، خالص نیست، پاکش نیست. پس دو قسم جیبه داریم، جیبه پاک و جیبه آشغالدار، جیبه که با شیدی مخلوطه. کبریت هم همینجوره. کبریت هم دو قسم داریم، کبریت به معنای مواد آتشزا نیست. حالا ما کبریت رو اطلاق میکنیم بر گوگرد و گوگرد هم میشه ماده آتشزا، ولی کبریت در اصل معنای ماده آتشزا نیست. کبریت یه معدنیه. این معدن گاهی توش ماده آتشزایی هست، گاهی هم نیست. اون وقتی که نیست ایشون بهش میگه کبریت نقی، کبریت خوب. اون وقتی که مواد محترقه توشه بهش میگه کبریت بخس، یعنی پست، آلوده، که مخلوط داره. پس اگر جیوه مخلوطی از ارض داشت میشه جیوه پست، مخلوط نداشت میشه جیوه نقی، پاکیزه و خوب و جید الجوهر. کبریت اگر مواد محترقه درش بود میشه پست، اگر مواد محترقه درش نبود میشه نقی و پاکیزه، و این هم یعنی جید الجوهر. البته از این تغییر به جهت الجوهر نمی کنه، ولی خب اینا جهت الجوهر هست. خب حالا که روشن شد، فرمود اگر هم جیوه خوب باشد هم کبریت، دو حالت پیدا می کنه. یا اون کبریت مواد رنگی دارد یا سفیده. اگه سفید باشه، ترکیب این چنین کبریتی با جیوه اون چنانی نقره می سازد. و اگر مواد رنگی داشته باشه، قوه سباقیه در این کبریت باشه، این کبریت نقی با اون زیبق نقی طلا می سازند. پس در نقره و طلا هم زیبق عالیست هم کبریت عالیست. منتها در نقره کبریت سفیده، در طلا کبریت قوه سباقیه و رنگ کننده داره. اینا رو ما جلسه گذشته خوندیم. حالا وارد اقسام دیگه میشه. اگر زیبق جید الجوهر باشه، زیبق خوبه، اما کبریت غیر نقیه. غیر نقیه یعنی درش قوه محترقه هست. ایشون میفهمد در این صورت مس درست میشه. اگر هر دو ردی باشند، آهن درست میشه. هر دو یعنی هم جیوه هم کبریت. بعد اون وقت وارد رصاص میشه. رصاص دو قسمه، یکی سفید یکی سیاه. سفید رو میگن رصاص قلعی به فتح لام. قلعی منصوب است به قلع با سکون لام. سفید میشه قلعی، سیاهش میشه اسروب که آنوک هم بهش میگن. ببینی سینا در اینجا کلمه آنوک رو به کار برده، اسروب رو نگفته. همونی که ما بهش میگیم سرب، سرب سیاه. ایشون این دو طرم تشریح میکنه. در رصاص قلعی میگه زیبق جیده، کبریت ردیه، درست مثل اون مسه. من تا کبریتو که ردی میگیره، اینطوری ردی میگیره، میگه که یه رجش کبریته یه رجش چیزی دیگه است. اینا رو هم قرار گرفتند. بعدم یه همچین کبریتی میاد مخلوط میشه با زیبق جدید، زیبق جید. این رصاص قلعی درست میکنه. در اسروب یا در آنوک میگه هر دوش ردیه، هم زیبقش ردیست هم کبریتش ردیست. منطقه فرق داره با آهن. آهن هم همینطور بود دیگه. آهن هم الان یادتون هست که عرض کردم هر دوش ردیه، هم زیبقش هم کبریتش. منطقه فرق میکنه. اون در آهن گفت زیبق ردیه، دارای اجزای ارضیه. در اینجا میگه زیبق ردیه و تینتش سنگینه. اونجا گفت کبریت ردیه بخشه، در آهن گفت. در اینجا میگه بدبوه، ضعیفه، یعنی ترکیبش ضعیفه. تفاوتای بینشون هست. به طور کلی در آهنم زیبق و کبریت ردیند، در آنوک هم زیبق و کبریت ردیند. منتها رداعت اونجا با رداعت اینجا فرق میکنه. تو خودشون هم توضیح میده، من دیگه از رو میخونم. خب تا اینجا ما چند تا چیز رو گفتیم، چند تا فلز رو گفتیم که همه از زیبق ساخته میشدن. طلا و نقره رو جلسه قبل گفتیم، مس و آهن و قلع و سر و علم گفت. این چهار تا رو علم گفت. دو تا جلسه قبل گفته شد، چهار تا حالا گفته شد، مجموعه شد 6 تا. و فلزات 7 تا. چه فقط هفتمیش ایشون نگفته. هفتمیش خارسینیه. خارسینی سینش سین با ساد. با ساد نوشته میشه. سینش معرب چینه، در فارسی میگن خارچینی، در عربی میگن خارسینی، اونا میگن فلزه. اون تو که من تو ذهنمه تطبیقش میکنیم بر روی، همین ظرفایی که ما به اشتباه بهشون میگیم روحی، باید بگیم رویی، میگیم روحی. همینه که الان زیاد تو دست بال هست که میگن تولید مرضم میکنه، ازش تعریف نمیکنن، میگن اینا رو ظرف قضا قرار ندید، ظرف قضا رو مسی قرار بدید، روحی قرار ندید. خب این هفتا فلزه که البته ایشون یکشو نگفته، همه شو بیان کرد که مواد اصلیشون، ماده اصلیشون زیبقه و با کبری ترکیب میشند، منتها ترکیب ها مختلف، همونطور که جنس مرکب، جنس اجزای ترکیب هم مختلف، خود ترکیب هم مختلف، بعضیشون مخالطتشون شدیده، اجزا خیلی به هم چسبیدن، بعضی مخالطتشون ضعیفه، بالاخره این اختلافات باعث میشه که چندین فلز مختلف حاصل بشه. اینا دیگه مطلبی نداره، من از رو میخونم، فقط یه مقدارش رو توضیح دادم، همین کافیه. صفحه 22 هستیم، سطر پنجم. ثم ان کان الزیبق جید الجوهر، جید الجوهر رو ایشون قبلا هم ذکر کرد، منتها تعبیر کرد به نقی، یعنی جوهرش خوب باشه، خلطی نداشته باشه، تمام شیوه باشه. ولیکن کبریتی که یعقده، این زیبق رو میبندد و باعث انجماد و انعقاد جوهر زیبق میشود، این کبریت غیر نقیست. غیر نقیست یعنی چی؟ یعنی بل فیه قوتون احتراقیه، درش قوه احتراقی است. معلوم میشه کبریتی نقی هست که آتش زاد نباشد، درش مواد محترقه نباشه. اگر درش مواد محترقه باشه، یا بیگانه ای داخل شده در این کبریت و این کبریت رو از اون درجه عالی آورده به درجه پایین. کانه، این کانه جواب اینه، اگر زیبق جید الجوهر باشد لکن کبریت این چنین باشد، کانه منهو، یعنی تحقق منهو، از چنین زیبقی، از چنین زیبقی محقق می شود، مثل مس، نحاسنی مس، مس و آنچه مثل مس است، از چنین زیبقی به وجود میاد که با چنین کبریتی ترکیب شده. خب دوتا دیروز گفتیم، یکی هم امروز گفتیم، شد ستا. چارومی، و این کان از زیبق و ردیان دنسن متخلخلن ارزی، یا اگر جیوه پست باشد، دنس یعنی چرک باشد، خب پست باشد معلوم میشه یعنی چرک باشد، چرک باشد یعنی چی؟ یعنی متخلخلن ارزی، در خلل و فرجش اجزای ارزی داخل شده باشه و همینم باعث چرک شدنشه. زیبق خالص نیست، زیبق پرخاکه، خب زیبقیست میشه ردی. خب اگر زیبق ردی باشد و کان کبریتهو کتاب و مادره نجسن، ولی هر دو نسخه که دست منه داره بخسن، بخس بهتره، بخس یعنی اندک کاسته، و کان کبریتهو بخسن ایزن، یعنی همونطور که زیبق ردیست ایزن کبریت هم بخس باشد، کان من حل حدید، اینم جواب اینه، کانش تام است، تحقق از چنین زیبقی حدید، یعنی آهن. و اما رساس القلعی فیشبه ان یکون زیبقه جیدن، به نظر می رسد که زیبقش جید است ولی کبریتش ردیست، این یکی. دوم، و غیر شدید دل مخالطه، یعنی اون قل، اون زیبق و این کبریت مخالطتشون شدید نیست. پس دو تا مشکل توی این رساس قلعی هست، زیبقش خوبه، اون مشکل نداره، اما کبریتش ردیست، این یک مشکل. اختلاط کبریت و زیبق شدید نیست، اینم دو مشکل. پس رصاص قلعی فلزیست که زیبقش خوبه ولی کبریتش نیست. و کان مداخلون ایاهو صافن فصافن و کان نهو، کانه اشتباه خوندم، و کان نهو مداخلون ایاهو صافن فصافن، کان نهو یعنی کبریت، مداخلون ایاهو یعنی زیبق. گویا این داره غیر شدید المخالطه را توضیح میده، چطور کبریت با زیبق مخالطتشون شدید نیست، که انه اینطوره، که انه اون کبریت مداخله در زیبق شده اما ممزوج نشده، مداخلش صافن فصافنه. صافن فصافن یعنی رج به رج، یه رجش زیبقه یه رجش کبریت، باز یه رجش زیبقه یه رجش کبریته، اینا رج به رج قرار گرفتن، تو هم ممزوج نشدن یک مرکبیری که مخالطت شدید تولید کنند، بلکه یه ترکیبی تولید کردن که مثل این که یه جزش این بره یه جزش اون بره، این دوتا جز با هم خیلی تو هم نرفتند، مثل این که جدا جدا. روشنه مطلب؟ که انهو، که انه این کبریت مداخل اون زیبق شده اما نه مداخله به صورت امتزاج باشد که ما یک شی ببینیم، بلکه این مداخله به این صورت صافن فصافن، یعنی رج به رجه، یه رج کبریته یه رج زیبقه. فلزالکه یزور، کتاب ما داره فلزالکه یزور با ذاته، ولی هر دو نسخه که دست منه فلزالکه یزور با ساته و این درسته. یزور از ماده سریره، سریر یعنی صوت، فلزالکه یسار یعنی صدا میکنه، یعنی وقتی شما این قلعو مثلا تو دستتون میمالید میبینید یه صدایی خاصی میکنه، مثلا قرش قرش میکنه. علت چیه؟ علت اینه که این اشیا رو هم رج به رج سوارند، این رجش به اون رجش کشیده میشه و وقتی کشیده شد صدا در میاد. فلزالک یعنی چون این ترکیب ترکیب رج به رجه، شما میبینید یسور یعنی این رصاص قلعی صدا میکنه، صوتی داره، یعنی مثل یک جسم که مرکبش شدت دارد و اگر به هم بمالید صدای ازش در میاد، صدای ازش در نمیاد، مثل اون نیست، بلکه مثل این که شما مثلا دو تا زنجیر و دو تا حلقه زنجیر رو کنار هم بذارید و هم بمالید، خب این صدا میکنه. اینجا هم همینطوره، دو شعه رج به رجه، یه رجش به یه رج دیگه چسبیده، وقتی شما دست بهش میزنید ببینید که صدا میکنه، یعنی اون رج پایینی به رج بالایی یا به عکس مالیده میشه صدا ازش در میاد. و عمل آنوک، آنوک عرض کردم سرب سیاهه، که بهش اسروب هم میگن، اینم همون رصاصه، منتها رصاص قلعی نیست، رصاص سیاهه. اما الانوک فیوش به ان یکون ردی و زیبق، به نظر میرسه که جیبش پسته، پسته یعنی چی؟ یعنی سقیلتون تینتو، تینتش سنگینه و این سنگین نشون میده که مخلوط داره، بلکه جیبه خالص بود مثل بقیه بود، این جیبه سنگینه، سنگین یعنی توش یه چیزایی هست، پس بازم خالص نیست. و یکونو کبریتهو ردیان، کبریتش هم ردیست، اینجا دیگه نمیگه ردیست یعنی مواد آتشگیر دارد، فیه قوتون احتراقیه نمیگه، میگه منتنن، بدبوه، معلومه اینم خلط داره، یه چیزای مخلوطش شده که بو میده. بعد میگه ضعیفن، ضعیفن اگر صفت کبریت بگیرید ابی نداره، ظاهرش هم همینه که صفت کبریته، یعنی این کبریت ضعیفه. چرا؟ چون مواد معدنی کبریتش کمه، اون خلطش زیاده، لذا کبریت کبریتی ضعیف. میتونید ضعیفن رو صفت بگیرید برای ترکیب، کبریت ضعیف منتنه، زیبق هم که ردی و سنگین تینته، اینا با هم ترکیب میشن ترکیب ضعیف. این البته خلاف ظاهره که ضعیفن رو صفت بگیرید برای ترکیب، ولی خب یه احتمال دیگه اینه. فلزالک لم یستحکم انعقاده، این فلزالک شاید تأکید کند که ضعیفن به معنای ضعف مخالطه باشه، چون پشترش هم همینو داریم میگه، فلزالک یعنی چون ضعیف است، لم یستحکم انعقاده، انعقادش مستحکم نشده یعنی سفت نشده. شما سرم رو ملاحظه کنید، سرم به ظاهر سفته، ولی خوب دقت کنید ببینید پر سوراخ سوراخه، مثل اسفنج میمونه، یعنی پر سوراخه، به طوری که اگر مثلا توانایی داشتیم اینو فشردش میکردیم مثل اجزای پنبه تو هم میرفت، اما خب چون ظاهرش سفته نمیشه. قبلا خیلی چیزا رو از همین سرب میساختن، سرب سیاه. بعضی ظروف آفتابایی که تو دستشویی میذاشتن اینا غالبا سربی بود، ولی سوراخش جوری نبود که آب از توش ترابش کنه، پیدا بود که این یه آهن تو هم رفته نیست. البته سرب اگه زیادتر تو کوره بزننش تبدیل به آهن میشه، یعنی اون سوراخ ها منفضا بسته میشه تبدیل میشه با آهن، دوباره این آهن بیشتر تو کوره بذارن تبدیل به استیل میشه، یعنی اول سربه بعد آهن بعد استیله، که اینه هرچی فشرده تر بشن تو کوره حرارت دیده تر بشن مرغوب تر میشن.
ماده عوض نمیشه،
ترکیب شدید میشه. شما الان ملاحظه کنید آهن رو با سرب ملاحظه کنید، پیداست آهن فشردگیش بیشتره، حالت صافیش بیشتره. سرب رو ملاحظه کنید دندون دندون است، روی سرب دست بکشید زبر به نظرتون میرسه، رو آهن دست بکشید اون زبری نداره، رو استیل دست بکشید که اصلا زبری نداره. اینا فشردگیش بیشتر میشه، مثل این که اون خلل و فرج از بین میرن، یعنی ترکیب شدیدتر میشه. این فلزالکو من مربوط کردم به ضعیفن تا بتونم ضعیفن رو به همون معنی که دلم میخواد معنا کنم، که معنی خلاف ظاهر بود. اما فلزالک مربوط به ضعیفن نگیرید بهتره، همونطور که ضعیفن مربوط به ترکیب نگیرید بهتره. فلزالک یعنی چون زیبق سنگین تینتش، کبریتش هم ردیست، این دوتا با هم جوش نمیخورند، وقتی جوش نخوردم لم یستحکم انعقاده، انعقاد چنین آنوکی محکم نمیشود. خب این بحث تموم شد. من یک عبارتی رو از بحرالجواهر میخونم، این عبارت رو میخونم که همین مطالبی که الان در مورد رساس قلعی و آنو گفتم اونجا نوشته شده با بیان دیگری. عبارت توجه کنید: ار رساس بالفتح، با فتح را، والعامت و تقول و بالکسر. میگه الرساس هو القلعی، بعد یه چند تا جمله داره که من اون رو کار ندارم، بعد میگه ان الرساس نوعان احدهما ابیض و یقال له القلعی بفتح اللام و هو منصوب الى قلع بسکون اللام و هو معدنیتون. سلام علیکم. بعد میگه و ثانی ها اسود و یقال له الاسروب. بعد یه جمله داره، بعد اون جمله میگه بهاول آنوک، بعدم آنوک رو توضیح میده. توجه شدن این توضیحاتی که من الان تو این متن ابن سینا دادم مقدار زیادیش تو همین عبارت بحرالجواهر آمده بود. من مقداری که مورد حاجت بود از کتاب بحرالجواهر خوندم، خواستید به خودش مراجعه کنید مفصل ترش رو ببینید. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی در تمام این فلزاتی که الان ما توضیح دادیم دقت کردید دو تا جزء به کار رفته، یکی زیبق یکی کبریت، که کبریت باعث انعقاد زیبق می شود و زیبق رو تبدیل می کنه به فلز. ایشون می فهمد که ترکیب طبیعی این دو جزء برای ما روشن نیست که چگونه این زیبق و اون کبریت با هم ترکیب می شند، ولی ما توی آزمایشگاه می تونیم این ترکیب رو تولید کنیم و حس کنیم، یعنی تمام اجزا رو ببینیم، تحولاتشون رو مشاهده کنیم و از تحولاتی که توی آزمایشگاه می‌بینیم حدس بزنیم که تو طبیعت هم یه همچین تحولاتی اتفاق می‌افته. پس ما فلز مصنوعی هم می‌تونیم داشته باشیم که تو آزمایشگاه بسازیمش، و فلز مصنوعی ترکیبش، اجزایش همه محسوسه، اون تغییراتی هم که میکنه محسوسه، و همین محسوس بودن اجزا و محسوس بودن ترکیب ما رو راهنمایی میکنه، البته به صورت احتمال ما رو راهنمایی میکنه که بدانیم در طبیعت هم همین اتفاقا افتاده که این زیبق تبدیل شده مثلا به آهن یا به طلا یا به نقره یا به چیزی دیگر. این مطلبیست که الان میخواد بگه که در صنعت هم میتونیم ترکیب تولید کنیم، و چون این ترکیب در صنعت محسوسه تو طبیعت این اتفاق افتاده، ما الان حاصلش رو داریم میبینیم، داریم میبینیم آهنی هست، نقره‌ای هست، طلایی هست. اما چه اتفاقاتی افتاد که این فلز به وجود آمد و چه اتفاقاتی که اون فلز به وجود آمد، اینو ما آگاهی نداریم، چون وقتی که این اتفاقات میافتاد ماها نبودیم که مطالعه کنیم. حالا حاصلش رو دیدیم، حاصلش شده طلا یا آهن یا امثال ذلک، نمیتونیم تشخیص بدیم. اما وقتی تو آزمایش خودمون اجرا میکنیم این ترکیب رو، برامون محسوس میشه که این اجزا چگونه با هم تلفیق میشن، چگونه مخالطت پیدا میکنن، بعد آیا فشرده میشن نمیشن، چه مقدار از این چه مقدار از اون، تحولات همه برامون حاصل روشن میشه. وقتی روشن شد حس میزنیم که در طبیعت هم یه چنین اتفاقی افتاده که فلزات به این صورت در آمده. بخونم عبارتو، مطلب همین بود که عرض کردم. اما بخونمش اب نداره، حالا یه خورده شما ها حواستون رو بیشتر جمع میکنید، اگر من کمتر توضیح دادم اون جمع شدن حواستون جبران میکنه. و لیس یبعد، به صورت لیس یبعد شروع میکنه، بعید نیست که مباشرت کنند اصحاب حیل، یعنی شیمیدان ها، یعنی اونهایی که تو آزمایشگاه کار میکنند، مباشرت کنند حیلن، یعنی چارهایی رو انجام بدن، کارهایی بکنند تو آزمایشگاهشون که تسیر و به ها، یعنی به وسیله اون حیل، تسیر و احوال و انعقادات زیبق بلکباریت، تسیر و انعقادات محسوستن به سنوه، انعقادات زیبق با کبریت یک انعقاد محسوس بشود، یعنی این انعقاد ما ببینیم. الان زیبق رو با کبریت مخلوط میکنیم، اینا شروع میکنه، زیبق شروع میکنه به منعقد شدن، این انعقاد الان پیش ما محسوسه، مشخص میشه که چقدر فشرده میشه، چه تحولاتی پیدا میکنه. انعقادات محسوس به وسیله صناعت، انعقاداتی که ما میتونیم ببینیمشون، مشاهدهشون کنیم. بعد میفهمد و این لم تکن الاحوال و صنایعه علی حکم طبیعیه و علی صحت ها. اینو قبول داریم که هر چقدر تو آزمایشگاه این فلزو بسازید از نظر استحکام، از نظر صحت و از نظر مرغوبیت مثل فلز طبیعی نمیشه. فلز طبیعی چیزی دیگری است. این فلز صنایعی نزدیک میشه به فلز طبیعی، ولی خود فلز طبیعی نمیشه. فلز طبیعی خیلی مرغوبتر و ترکیبش بهتر، به قول خودشون ترکیب جید، همه چیش خوب، به قول خودشون صحتش بیشتر. اما در بالاخره با اینکه فلز صنایعی خیلی پایین تر از فلز طبیعی است، اما چون نزدیک به فلز طبیعی است، تحولات فلز طبیعی رو به ما نشون میده. لااقل که ما ازش تحولات فلز طبیعی رو میفهمیم. و این لم تکن احوال صناعیه، یعنی اون حالاتی که در صنعت برای این فلزها به وجود میاد، لم تکن علی حکم طبیعیه، به وزان اون فلزها و احوال طبیعی نیست و علی صحتها، بر صحت اون طبیعیه نیست. یعنی طبیعیه خیلی صحیح و مرتب منظم و همه چیز کامله، صناعی در اون حد نیست. بل تکون و مشابهتن، یعنی صناعی شبیه طبیعی است، یا یه خود از شبیه بالاتر، او مقاربتن لذالک، یا این صناعی مقارب است لذالک، یعنی لطبیعی. فیق و تصدیق، یعنی همین صناعی باعث میشه که ما تصدیق کنیم که در طبیعی این چنین اتفاقاتی افتاده که در صناعی داره میفته. فیق و تصدیق به این که جهت کونها زمینش به اون انعقادات زیبقه بالکباریت برمیگرده که دو خط قبل داشتیم، گفتیم هیلن تسیر و بها احوال و انعقادات زیبق بالکباری تا آخر، این زمین کنها به اون انعقادات برمیگرده. یقع و تصدیق به این که جهت کون و اون انعقادات در طبیعت همین جهتی بوده که تو صنعت داره اتفاق میفته. یعنی این تصدیق برای ما به وجود میاد که اون حیثی که در طبیعت اتفاق افتاده و ما مشاهده نکردیم، مثل همین حیثی است که تو صنعت داره اتفاق میفته و ما داریم الان مشاهدش میکنیم. یا همین حیث او مقاربتون لها، یا جهتی است مقارب آنچه در صنعت داره اتفاق میفته. جهتی که در طبیعت اتفاق افتاده، یا همین جهتی است که در صنعت داره اتفاق میفته، یا مقارب این جهتی است که در صنعت اتفاق میفته. بالاخره این صنعت برای ما این فایده رو داره که ما رو آگاه میکنه به فعل این فعالاتی که در طبیعت رخ داده. الا ان صنعت، اول اینو اعتراف داریم که صناعت هم هر چقدر مهم باشد، هر چقدر هم ظریف باشد، دقیق باشد، بازم به طبیعت نمیرسه. بالاخره طبیعت ظریفتر و دقیقتر از صنعت. الا این که صناعت کم دارد، تقصیر کم دارد، فیزالک، یعنی در این تحولات، در اون احوالی که دارد، کم دارد از طبیعت. یعنی طبیعت را مترقی تر، ظریف تر، دقیق تره. ولا تلحقها، یعنی این صنعت ملحق به طبیعت نمیشه. و این اجتهادت، ولو اون صنعتگر تلاش کامل کند، حواسش رو کامل تر جمع کند، دقتش رو بیشتر کنه، هرچی هم زحمت بکشه، این فلزی که با صنعت ساخته شده به اون فلز طبیعی نمیرسه. خب این بحث هم تموم شد. بعد گفته میشه که اصحاب کیمیا میتونن فلزی بسازند مثل فلز طبیعی. ایشون بیان میکنه که کیمیا همش دروغه، یه مشت ادعاست. کسی نمیتواند ذاتی رو به ذات دیگه منقلب کنه. تو کیمیا میتونه این سرخ و سفیدش کنه، رنگ رو عوض کنه، یه چیزای ظاهری رو عوض بدل کنه، ولی ماهیت و حقیقتش رو بخواد عوض کنه، همش دروغ. اینجا حمله میکنه. شیخ بهایی در کشکول گفته که ابن سینا در شفا به کیمیا حمله کرده و کیمیا رو باطل کرده، ولی بعدها خودش یه رساله درباره کیمیا نوشته به نام حقیقت حقائق الاشهاد و کیمیا رو ثابت کرده. حالا مثل که بعدها براش روشن شده که کیمیا قابل توجه هست. خب حالا بحث کیمیا و اینها و حمله هایشون به اصحاب کیمیا انشالله فردا میخوام.